به گفته قرآن هرگاه به یکی از آنان خبر تولد دختری را می دادند چهره شست الله علیه برخلاف این رسم و اندیشه جاهلانه از تولد زهرای مرضیه بسیار خوشحال شد و با اظهار شادی این دختر و شخصیت او را تکریم میکرد. نقل است هر زمان که فاطمه سلام الله علیها بر رسول خدا وارد میشد آن حضرت به احترام دختر خیش تمام قد در مقابلش می ایستاد و گاه بر رسم محبت بر دستان وی بوسه میزد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اخلاق و معنویت، خرد و اندیشه، دانش و بینش، آزادگی و شهامت، جمال و کمال و ایمان سرآمد همه زنان عالم بود. او شخصیت و رشد زن را نه در زرق و برق‌های زندگی و جامه‌های رنگارنگ بلکه در بینش و منش مترقی و تربیت فرزندان شایسته جستجو می‌کرد. از همین رو با زندگی ساده و سراسر آگاهی و فضیلت خود ثابت کرد که یک زن می تواند همه افتخارهای انسانی را به دست آورد و در همان حال شیوه زندگیش سرمشق همگان باشد، چنان که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آن حضرت را سرمشق درخشان و نیکوی خود معرفی کرده است.
فاطمه زهرا سلام الله علیها در سختی ها غمگسار پیغمبر، در جهاد همراه امیرالمومنین، در عبادت خیره کننده چشم فرشتگان، در سیاست سراینده اون خطبه های فصیح و بلیغ و آتشین خطبه های فاطمه زهرا، چه اونجا که در مسجد بیان کردن در مقابل مهاجر و انصار، چه اونی که با زنان مدینه در میان گذاشتن، هم سیاست توش هست، هم معرفت توش هست، هم شکایت توش هست، هم منقبت توی همه چی، یه چیز فوق‌العاده ایست. اونم در بهترین و عالی‌ترین الفاظ، شبیه خطبه های نهج البلاغه. تربیت کننده امام حسن، تربیت کننده حسین ابن علی، تربیت کننده زینب. می‌بینید این خصوصیات کنار هم که قرار می‌گیره، حقاً و انصافاً یک شگفتی عظیم عالم وجود رو به انسان نشان میده. کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست. همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن. این قله است. اسلام زنان را به سمت این قله دعوت میکنه. درسته که همه نمیتوانند برسند، لکن میتوانند به اون سمت حرکت کنند.
حضرت زهرا سلام الله علیها در همسرداری نمونه بود، زیرا همواره در استحکام پیوند مشترک خیش با حضرت علی علیه السلام اهتمام می‌ورزید و در تمامی مراحل زندگی یار و مددکار همسر خود به شمار می‌رفت. روزی پیامبر خدا صلوات الله علیه از حضرت علی علیه السلام پرسید: زهرا را چگونه یافتی؟ امام پاسخ داد: فاطمه خوب یاوری برای اطاعت الهی است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در وصف همسرش زهرا سلام الله علیها می فرماید: فاطمه هیچگاه از من نرنجید و او نیز هرگز مرا نرنجاند. او را به هیچ کاری مجبور نکردم و او نیز مرا آزرده نساخت. به خدا قسم هرگز کاری نکردم که فاطمه خشمگین شود. من هرگاه که به صورت و رخسارش نظاره می کردم، حزن و اندوه از وجودم رخت برمی‌بست و دردهایم را فراموش می‌کردم. یکی از نقش‌آفرینی‌های درخشان فاطمه زهرا سلام الله علیها بالا بردن فرهنگ جامعه، رشد فکر و اندیشه مردم و دفع مشکلات و شبهه‌های آنان بود که از آن جمله می‌توان به تعلیم و تربیت بانوان اشاره کرد تا ایشان بهتر بتوانند مسیر سعادت خیش را بپیمایند. زنی به خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها رسید و عرض کرد: مادر پیر و ناتوانی دارم که در نماز زیاد اشتباه می کند. مرا فرستاده تا از شما در مورد چگونگی نماز خواندنش سوالاتی بپرسم. آن حضرت فرمود: هر چه می خواهی بپرس. آن زن پرسش های متعددی طرح کرد و حضرت زهرا سلام الله علیها با روی گشاده پاسخ داد. در این هنگام زن از زیادی پرسش خود شرمنده شد و گفت: شما را بیش از این زحمت نمی دهم. حضرت فرمود: باز هم بپرس، زیرا من در مقابل هر پرسشی که جواب می گویم از خدا پاداشی افزون دریافت می نمایم و هرگز ملول و خسته نمی شوم. خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها مهد تعلیم و تربیت به شمار می رفت. سنگری که از آن در راه حفظ دین و پاسداری از ارزش‌های اسلامی استفاده می نمود. او به خوبی می دانست که خانه همچون پایگاهی برای تربیت فرزندان، برای ساختن جامعه سالم و پویاست و در این راه فراوان تلاش می کرد و از هیچ کوششی فروگذار نبود. از سوی دیگر، با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها فقیر نبود و حتی درآمد قابل توجهی از قریه فدک داشت، ولی آن را صرف کارهای شخصی خود و خانواده نمی کرد، بلکه از آن در راه یاری دادن و کمک به مستمندان استفاده می نمود. از این رو گاهی می شد که چند روز در خانه حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها غذایی پیدا نمی شد. در شب عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها زن بینوایی به منزل پیامبر آمد و از اهل آن خانه لباسی طلبید. در این هنگام فاطمه پیراهن عروسی خیش را به آن زن انفاق کرد و خود همیشگی به خانه همسر رفت. فاطمه سلام الله علیها با این عمل انفاق خیش را به تأیید کلام خداوند متعال رسانید که هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر از آنچه خود دوست دارید انفاق کنید. سلیمان کتانی نویسنده، شاعر و ادیب مسیحی از لبنان است که دارای تألیفات مشهور و موفقی در معرفی شخصیت‌های اسلامی می باشد. وی درباره شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها می نویسد: فاطمه زهرا مقامی والاتر از آن دارد که سندهای تاریخی و روایتی با او اشاره کنند و گرامی تر از آن است که شرح حال گونه ها به جانب وی راهنما باشند. فاطمه را همین چهار چوب کافی است که وی دختر محمد و همسر علی و مادر حسن و حسین و بزرگ بانوی جهان است. دوستان عزیز شنونده، با عرض تسلیت مجدد سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گزیده ی سخنان ایشان را هم با هم مرور میکنیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاسگزاریم و تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام مجدد حضور شما عزیزان شنونده، و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. یک بار دیگر فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سومین شب از مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور هزاران نفر از مردم و جمعی از مسئولان از جمله سران سه قوه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی سخنانی با موضوع مدیریت زمان در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کرد و ضمن برشمردن برخی عوامل ضربه زننده به مدیریت زمان، همچون بی برنامگی، بی نظمی، نبود اولویت و عجله و شتاب، گفت که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با نیت و انگیزه الهی، اولویت بندی و استفاده ترکیبی از زمان توانست در مدت کوتاه عمر پربرکت خود خدمات فراوان و تاثیرگذاری را تقدیم جامعه اسلامی و خانواده کنند و در راه تبیین، روشنگری و دفاع از ولایت گام‌های موثری را بردارند. در این مراسم همچنین آقای میثم مطیعی در سوگ بانوی دوالم مرسی سرایی و مداحی کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در صدر یک هیئت دیپلماتیک وارد مسقط پایتخت عمان شد و با همتای خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این سفر علاوه بر دیدار و رایزنی با همتای عمانی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقوی، در نشست سالانه مجمع مسقط نیز شرکت و مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را تبیین خواهد نمود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که در چارچوب رایزنی های مستمر با همسایگان به مسقط سفر کرده است، شامگاه یکشنبه با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد. وزرای امور خارجه ایران و عمان در این دیدار ضمن بررسی روابط دو جانبه در مورد راه‌های گسترش مناسبات و همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین و ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری رایزنی کردند. در این دیدار تحولات منطقه، خصوصاً با توجه به ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تداوم جنگ افروزی و جنایات آن علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای عمان در رابطه با موضوع هسته ایران، آخرین تحولات در این زمینه را تبیین کرد. حزب الله لبنان در بیانیه رسمی شهادت علی طباطبایی، حسام علی طباطبایی ملقب به سید ابو علی، از فرماندهان برجسته جهادی خود را اعلام و تاکید کرد که این اقدام رژیم صهیونیستی تجاوز ناجوانمردانه علیه لبنان و مردم آن است. حزب الله لبنان یک شنبه شب با صدور بیانیه رسمی شهادت حسام علی طباطبایی، معروف به سید ابو علی، فرمانده جهادی بزرگ خود را اعلام کرد و افسود که وی در پی حمله هوایی رژیم اسرائیل به منطقه هار هریک در زاویه جنوبی بیروت به شهادت رسید. حزب الله در ابتدای بیانیه خود افسود که این جنبش با افتخار و سرافرازی طباطبایی را به عنوان یکی از بزرگترین فرماندهان جهادی معرفی کرد که عمر خود را در راه مقاومت، دفاع از لبنان و مقابله با دشمن صهیونیستی سپری کرد. در این بیانیه آمده که او پس از سالها جهاد، صداقت و اخلاص به برادران شهید خود پیوست و زندگی مبارکش را تا آخرین لحظه در مسیر مقاومت و ایستادگی وقف کرد. حزب الله تاکید کرد که طباطبایی از نخستین روزهای شکلگیری مقاومت در لبنان نقش اساسی در تثبیت پایه‌های آن ایفا کرد و با تلاش بی‌وقفه این جنبش را به نیروی قدرتمند و پیروز در برابر دشمن تبدیل کرد. حزب الله شهادت این فرمانده خود را مدال افتخار الهی دانست که امید، عزم و قدرت بیشتری به مجاهدان خواهد بخشید و آنان با خون پاک او همچون خون دیگر فرماندهان شهید راه مقاومت را با شجاعت ادامه خواهند داد. حزب الله در پایان با عرض تسلیت و تبریک به صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف، مجاهدان و مردم مقاوم لبنان، همچنین خانواده شهید طباطبایی و دیگر خانواده های شهدا برای آنان صبر جمیل و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه دوم قوس 1404 در حمله هوایی یک آپارتمان مسکونی در سرک العریض واقع در منطقه زاهیه جنوب بیروت را هدف قرار داد که منجر به ویرانی گسترده در این محل شد و خسارت‌های را به فروشگاه‌های مجاور وارد آورد. وزارت امور خارجه ایران هم با انتشار بیانیه جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به مناطق مسکونی در بیروت و ترور فرمانده بزرگ مقاومت حسام علی طباطبایی را به شدت محکوم کرد. متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله عصر روز یکشنبه جنگنده‌های رژیم متجاوز صهیونیستی به منطقه مسکونی در زاهیه بیروت و ترور بزدلانه فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان شهید حسام علی طباطبایی را که نقض فاحش آتش‌بس نوامبر 2024 و تعرض وحشیانه علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان بوده و منجر به شهید و زخمی شدن ده ها نفر از شهروندان عادی لبنانی از جمله زنان و اطفال معصوم شد، به شدت محکوم کرده و بر ضرورت محاکمه و مجازات سرکردگان این رژیم به خاطر ارتکاب این عمل تروریستی و جنایت جنگی تاکید می نماید. وزارت امور خارجه ایران ضمن ادای احترام به مقام والای شهید حسام علی طباطبایی که عمر بابرکت خیش را در راه دفاع از لبنان و مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی سپری کرد و با تسلیت به رهبری و رزمندگان حزب الله لبنان و خانواده های شهدا، ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی را عامل اساسی در ادامه قانون شکنی و تجاوزات رژیم صهیونیستی دانسته و مسئولیت مستقیم زامنان آتش بس را در این خصوص خاطر نشان می کند. وزارت امور خارجه ایران با یادآوری نقص‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، بی‌عملی و سکوت سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال تجاوزهای مستمر و جنایات بیشمار رژیم اسرائیل علیه مردم لبنان را تأسف‌بار و غیر قابل توجیه دانسته و خواستار اقدام جدی از سوی جامعه بین‌المللی برای مقابله با تروریسم سازمان یافته و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه می‌باشد. بدون تردید ماجراجویی های نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا بزرگترین تهدید نه فقط برای صلح و ثبات این منطقه بلکه برای صلح و امنیت بین المللی است و بنابراین مقابله با این تهدید مسئولیتی جهانی است. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که قطع روابط تجاری با پاکستان هیچ گونه تأثیر منفی بر روند تجارت افغانستان نداشته و محصولات گمرکی نیز کاهش نیافته است. این وزارت روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است که تجارت افغانستان با کشورهای همسایه منطقه و جهان همچنان به صورت عادی و بدون چالش ادامه دارد. وزارت مالیه طالبان افزوده که در پی قطع تجارت با پاکستان همچنین هیچ گونه کاهش در محصول گمرکی به وجود نیامده و اموال تجاری به صورت عادی از گمرک‌های کشور طی مراحل می‌شود. این وزارت مدعی شده که در تمامی گمرک‌های کشور سهولت‌های قابل توجهی را برای تاجران داخلی و خارجی فراهم کرده تا بتوانند به جای پاکستان با سایر کشورهای همسایه منطقه و جهان تجارت کنند. طالبان در پی درگیری و تنش سیاسی با پاکستان از تاجران کشور خواستند که مسیرهای بدیل را برای واردات و صادرات انتخاب کنند. این گروه همچنین به وارد کنندگان دوا از پاکستان 3 ماه فرصت داده که حساب‌های خود را تسویه کنند و پس از آن واردات دوا از پاکستان کاملاً ممنوع می شود. گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان بیش از یک ماه است که مسدود و تجارت میان دو کشور متوقف است. پیش از این گل مراد عرب رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار گفته بود که تنها با بسته بودن گذرگاه تورخم تاجران افغانستان روزانه 2.5 میلیون دلار خسارت می بینند. شماری از شهروندان افغان میگویند که در پی توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان نرخ شماری از کالاها در بازارهای کشور افزایش یافته است. تیم داوطلبان سازمان ملل در افغانستان هشدار داد که بحران بهداشتی اطفال در 12.9 میلیون طفل در این کشور در معرض بیماری ها به ویژه بیماری های عفونی قرار دارند. این تیم وابسته به برنامه داوطلبان سازمان ملل تاکید کرد که وضعیت بهداشتی اطفال در افغانستان به طور نگران کننده در حال وخامت است و دسترسی به خدمات بهداشتی برای اطفال افغان حیاتی بوده و باید به طور جدی تقویت شود. این هشدار در حالی مطرح می شود که آمارهای سازمانهای بین المللی وضعیت فاجعه‌بار بهداشتی در افغانستان را تایید می کنند. سازمان بهداشت جهانی ثبت بیش از 55,000 مورد مشکوک به سرخکان از ابتدای سال جاری و مرگ 357 نفر عمدتاً اطفال بر اثر این بیماری را گزارش داده است. سازمان دکتران بدون سرحد نیز اعلام کرده که روزانه یک طفل در افغانستان بر اثر بیماری سرخکان جان می‌بازد. همچنین صندوق اطفال سازمان ملل یونیسف از ثبت بیش از 100,000 مورد اسهال حاد تا ماه سرطان سال جاری خبر داده که 48 مورد آن منجر به مرگ شده است. بر اساس این گزارش بیش از نیمی از مبتلایان به اسهال حاد را اطفال زیر 5 سال تشکیل می‌دهند. پس از تحولات سیاسی اخیر، سیستم بهداشتی افغانستان با کاهش شدید بودجه، خروج کادرهای متخصص و محدودیت در فعالیت نهادهای بین‌المللی مواجه شده است. همزمان فقر گسترده، سوء تغذیه، دسترسی محدود به آب آشامیدنی سالم و واکسیناسیون ناکافی زمینه را برای شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری در میان اطفال فراهم کرده است. نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که بدون تقویت فوری خدمات بهداشتی، حمایت مالی پایدار و دسترسی کامل به مناطق دورافتاده، بحران بهداشتی اطفال در افغانستان به فاجعه انسانی با ابعاد گسترده‌تر تبدیل خواهد شد. دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت جنوب شرقی پکتیکا ثبت گردیده است. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت جنوب شرقی پکتیکا ثبت گردیده است. با ثبت شدن این دو مورد، شمار موارد مثبت بیماری فلج اطفال در سال روان در افغانستان به 9 مورد افزایش یافت. دکتر احمد گل، مسئول پروسه واکسیناسیون در ولایت جنوب شرقی، در نشست آمادگی برای تطبیق کمپاین واکسین بیماری فلج اطفال در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا گفت دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در یک منطقه دورافتاده ولایت پکتیکا که با کودکان واجد شرایط در آنجا واکسین به گونه منظم تطبیق نگردیده بود ثبت شده است.
تجربه رو که ما دو پیخی بر من که لرلی نو آقا زیرو دوز
معنی داشت
هیچ واکسین
نداشت. با ثبت این دو مورد، شمار واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در سال روان در افغانستان به 9 مورد افزایش یافت. بر علاوه دو مورد مثبت در ولایت پکتیکا، یک واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت شرقی نورستان، یک واقعه در ولایت غربی بادغیس، یک مورد در ولایت جنوبی اروزگان و موارد دیگر در ولایت جنوبی هلمند و قندهار می باشد. در این حال دکتر میراج گل، عادل رئیس ستامه ولایت پکتیا گفت در این دور کمپاین 4 روزه در زون جنوب شرقی با 1,300,000 کودکان واجد شرایط قطره های واکسین داده خواهد شد.
1.3 میلیون ماشومان با واکسین کیگی دی پولیو واکسین ورکول کیگی.
مسئولان در ولایت یاد شده از مردم خواسته است تا برای تطبیق بهتر واکسین با تیم های رضاکاران همکاری نماید. باشندگان ولایت پکتیا نیز مبارزه با ماهی بیماری فلج کودکان را نیازمند تلاش های مشترک حکومت و مردم میخواند.
ټول واکسینونه وکي او د پلو کمپاین شکم ده دا باید پراخ شي زیات.
در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری است که واقعیت مثبت بیماری فلج کودکان در آن وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که ریشه های واقعیت مثبت بیماری کودکان ثبت شده در افغانستان در کشور همسایه پاکستان می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:39:57 می باشد. بخش بعدی اخبار هم ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو تیانه
دل غریب من از گردش زمانه گرفت، به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت. شبانه بغض گلوگیر من کنار بقی شکست و دیده ز دل عشق دانه دانه گرفت. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. امروز سالگرد شهادت بانوی بزرگ عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و ما ضمن تسلیت به شما عزیزان برنامه را با شعری که به همین واقعه اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. این شعر از شاعر معاصر افغانستان سید فضل الله قدسی است، کسی که در طول این سه دهه هم در حوزه شعر فعال بوده و هم در دیگر امور فرهنگی. فضل الله قدسی فرزند سرزمین بلخ است. او در سال 1340 شمسی در شهر مزار شریف به دنیا آمد. در حوزه های علمیه درس علوم دینی خواند و امروز از علمای دین و در عین حال از شاعران سرشناس کشور به حساب می آید. البته او در دوران حکومت کمونیستی و اشغال افغانستان با وسیله نیروهای شوروی در فعالیت‌های جهادی هم نقش داشته. از فضل الله قدسی تا کنون مجموعه شعر خاکستر صدا منتشر شده. او شاعری است نسبتاً کمکار ولی در این میان چند شعر معروف و درخشان دارد که با آنها شناخته می شود و از این میان همین شعری است که برای حضرت زهرا سروده شده است. گفتنی است که سرایش شعر در زبان فارسی برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امری رایج در میان شاعران جهان اسلام است و اختصاص به اهل تشیع ندارد. اقبال لاهوری شاعر بزرگ شبه قاره هند مثنوی زیبایی در ستایش آن حضرت دارد. شعری که در آن حضرت را به دلیل سه نسبت عالم می شمارد. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرید. بانوی آن تاجدار هل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. و به همین صورت بسیاری از شاعران جهان اسلام شعرهایی در ستایش یا مرثیه حضرت زهرا دارند که از این میان چنان که دیدیم یکی از اینها شعر سید فضل الله قدسی است. این شعر از زمان سرایش تا کنون همواره در محافل و مجالس عزاداری بر زبان مداحان و مرثیه خوانان جاری بوده. علت این اقبال عمومی به این شعر احساس عینی و بیان عاطفی شاعر است. او آن را در جوار بارگاه بقی سروده و طبیعتاً آن حس و حال معنوی در کیفیت احساسی آن اثر گذاشته است. بر اساس این شعر قطعات مرثیه صوتی و تصویری بسیاری ساخته شده، به طوری که با یک کاوش مختصر در فضای مجازی میتوان با بسیاری از این قطعات با نوای مداحان و مرثیه خوانان اهل بیت دست یافت.
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا فاطمه، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا فاطمه. دل قریب من از گردش زمان گرفت، به یاد قربت زهرا شبی بهانه گرفت، شبان بغض گلو گیر من کنار بقیه شکست و دید زده عشق دان دان گره، عشق دان دان گره.
قدسی همچنین این شعر را در یکی از دیدارهای شاعران با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران خوانده و تحسین و تأثیر ایشان را برانگیخته است.
دل غریب من از گردش زمانه گرفت، به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت، شبانه بغض گلوگیر من کنار بقی شکست و دیده ز دل اشک دانه دانه گرفت. کنار پنجره ها دیدگان پر اشکم سراغ مدفن پنهان و بینشانه گرفت، نشان شعله و درد و نوای زهرا را توان هنوز ز دیوار و بام خانه گرفت. مصیبتی است علی را که پیش چشمانش عدو امید دلش را به تازیانه گرفت. چه گفت فاطمه کانگونه با تأثر و غم، علی مراسم تدفین او شبانه گرفت. چه گفت فاطمه کانگونه با تأثر و غم، علی مراسم تدفین او شبانه گرفت. فراق فاطمه را بوتراب باور کرد، فراق فاطمه را بوتراب باور کرد. دمی که چوبه تابوت را به شانه گرفت، دمی که چوبه تابوت را به شانه گرفت.
ایوالله انفاسکم. خیلی خوب، خیلی خوب.
یکی از خصوصیات جالب این شعر این است که در عین اختصار و در حالی که بیش از 6 بیت نیست، یک روزه کامل برای حضرت زهرا سلام الله علیها به حساب می آید. یعنی همه آن نکاتی را که مرثیه خانان در این مورد در مجالس بیان می کنند در آن می توان یافت. از این جمله است پنهان بودن مدفن حضرت زهرا. کنار پنجره ها دیدگان پر اشکم، سراغ مدفن پنهان و بی نشانه گرفت. شاعر با واقعه یک نگاه تاریخی دارد، یعنی چنین بیان می کند که هرچند در یک روز خاص صورت گرفته است، اثرات آن تا امروز باقی است. چیزی که فضل الله قدسی آن را در این بیت بیان می کند: نشان شعله و درد و نوای زهرا را توان هنوز ز دیوار و بام خانه گرفت. مصیبتی است علی را که پیش چشمانش عدو امید دلش را به تازیانه گرفت. و موضوع دیگری که به تأثیر عاطفی واقعه می افزاید، اشاره به پنهان بودن مراسم تدفین حضرت زهراست. قدسی این را در قالب یک سؤال مطرح می کند: چه گفت فاطمه کانگونه با تأثر و غم، علی مراسم تدفین او شبانه گرفت؟ می دانیم که یکی از چیزهایی که در تقویت اثر عاطفی شعر بسیار مؤثر است، دخالت دادن مخاطب و ایجاد سؤال و تعلیق در ذهن اوست. از این روی هر جا که شاعر چیزی میپرسد و آن را مبهم میگذارد، در واقع خواننده شعر را به این وسیله به مشارکت گرفته است. اینکه حضرت فاطمه در آن شب با امیرالمؤمنین چه گفت که ایشان مراسم تدفین را شبانه برگزار کرد، این یک پرسش تاریخی و البته عاطفی است. و بالاخره بیت آخر این غزل کوتاه: فراق فاطمه را بوتراب باور کرد، شبی که چوبه تابوت را بشا نگرفت. دوستان گرامی، شعری تأثیر برانگیز از شاعر معاصر افغانستان سید فضل الله قدسی را خواندیم. برای این شاعر موفقیت و سربلندی آرزو داریم.
یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاما و قدمنا که بین یدن حاجاتنا، یا وجیهتن و اندام اشفعی لنا اندام.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. با تشکر از همراهی شما و با درود و بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Dar
در این عرض میکنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بيوت علينا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوزه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایی که شما عزیزان انشاءالله که عزاداری ها و سکواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما در غرب آسیا هم این هفته رخدادهای گوناگونی را شاهد بودیم. از جمله مهمترین آنها می توانیم به حملات اسرائیل علیه لبنان، سفر محمد بن سلمان به آمریکا، انتخابات عراق و تشکیل دولت جدید و همچنین دور جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه اشاره بکنیم که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان هفته گذشته هم ادامه داشت. در همین حال روزنامه عبری اسرائیل هیوم اعلام کرد ارتش اسرائیل خود را برای احتمال وقوع نبردی چند روزه علیه لبنان آماده می کند که در جریان آن ممکن است اسرائیل هدف حملات موشکی قرار گیرد. این گزارش با اشاره به این که نزدیک به یک سال از آتش بس میان حزب الله و رژیم اسرائیل می گذرد اما ارتش اسرائیل عملیات های خود را متوقف نکرده است. ادعا کرد که در روزهای اخیر ارتش اسرائیل زیرساخت های حزب الله و حماس را در نقاط مختلف لبنان هدف قرار داده است، در حالی که این دو گروه همچنان در تلاش برای بازسازی صفوف خود هستند. یک مقام دیگر رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله تلاش کافی نمی کند و تل آویو خواهان خلع سلاح حزب الله است. به نوشته این روزنامه ارتش رژیم صهیونیستی اکنون در لبنان با آزادی عمل گسترده فعالیت می کند تا مانع بازسازی توان حزب الله شود. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفیل هم اعلام کردند که بیش از 10,000 تجاوز هوایی و زمینی علیه این کشور از زمان امضای توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی در پایان سال 2024 ثبت شده است. در این بیانیه به ثبت بیش از 7,500 تجاوز هوایی و 2,500 تجاوز زمینی علیه لبنان اشاره شده است. وزارت صحت عامه لبنان هم روز جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش بس در اکتبر سال گذشته شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به 331 نفر افزایش یافته است. وزارت صحت عامه لبنان هم اعلام کرده تعداد زخمی ها هم طی این مدت به 945 نفر رسیده است. همچنین در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان رئیس نیروهای یونیفل یا همان نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان اعلام کرد که احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان برای پیشرفت در اجرای قطعنامه 1701 بسیار مهم است. و افزود ما همچنان به حمایت خود از ارتش لبنان در استقرار ثبات در جنوب این کشور متعهد هستیم. دولت لبنان به تجاوزات و نقض مداوم آتش بس توسط صهیونیست‌ها هیچ اقدام جدی انجام نداده و تنها امیدوار به تحرکات آمریکایی ها هستند که برای ادامه تجاوز به لبنان به اسرائیل چراغ سبز داده اند. خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به آمریکا بود، سفری که البته با استقبال گرم آمریکایی‌ها و مخصوصاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه شده و بازتاب‌های گسترده‌ای نیز در محیط بین‌المللی پیدا کرده است. افراد سرشناس نظیر رونالدو، چهره مشهور فوتبال جهان که در لیگ عربستان توپ می‌زند، نیز همراه با هیئت بن سلمان بودند و همین مسئله سبب شد تا سفر مذکور مانور تبلیغاتی بیشتری هم پیدا کند. یکی از نکته‌های مهم این بود که در جریان این سفر بن سلمان از تعهد کشورش به سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری در آمریکا خبر داد و ترامپ هم عربستان را مهمترین شریک آمریکا خارج از سازمان ناتو معرفی کرد. در این حال گزارش‌های مختلف از صدور مجوز فروش جنگنده‌های F-35 از سوی آمریکایی‌ها به عربستان هم حکایت دارد، اما این گزارش البته تایید نشده است. وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری در آمریکا در حالی است که عربستان امسال با کسری بودجه 65 میلیارد دلاری روبروست و اینکه چندین برابر بیش از مبلغ کسری بودجه خود بخواهد در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری کند، خب البته یک موضوع بسیار عجیب و غیر ممکن به نظر می رسد. بر این اساس برخی تحلیلگران بر این باورند که به نظر می رسد پای یک بازی تبلیغاتی و نمایشی بزرگ هم برای ترامپ و هم بن سلمان در میان است. برخی نیز بر این باور هستند که برجسته‌ترین جنبه تحلیلی این رویداد تطهیر سیاسی محمد بن سلمان به شمار می رود. پس از 7 سال سردی در روابط واشنگتن ریاست که عمدتاً ناشی از سایه سنگین قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی بود، ترامپ استقبالی با شکوه و پرشور از ولیعهد سعودی داشت و بدین ترتیب برغم تایید گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نقش مستقیم بن سلمان در پرونده خاشقچی، پیامی صریح و روشن ارسال می‌کرد، اینکه در نظام ترامپ منافع استراتژیک و اقتصادی بر ملاحظات حقوق بشری اولویت مطلق دارند. در منطقه آمریکا اول ترامپ همواره منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک بر ارزش‌های حقوق بشری برتری داشته است. خیلی سپاسگزارم دوستان از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. دوستان، چنانچه در جریان هستید، انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد، با سابقه گسترده‌ای داشت این انتخابات با توجه به مشارکت مردم عراق و نتایجی که به دنبال داشت. اما یکی از موضوعات مهم بعد از برگزاری انتخابات طبیعتاً انتخاب تشکیل دولت جدید در عراق است که پیرامون این موضوع رایزنی‌ها و بحثا در محافل سیاسی و رسانه عراق ادامه داره. اما یکی از موضوعاتی که از سوی مقامات عراق مطرح شده در رابطه با دخالت آمریکاست در مسیر تشکیل دولت جدید در عراق. تحلیلی در این باره در این لحظه از برنامه با هم بشنویم از محترم آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا.
همه نوع دخالتی رو میبینیم، یعنی دخالت ها بخشی سیاسیه که امروز ما تو این چند روز اخیر یه اظهار نظر داشتیم. مارسابایو میاد نماینده ویژه ترامپ در امور عراق صراحتا اعلام میکنه که ما میخوایم جلوی دخالت خارجی رو بگیریم و من سفری میخوام برم به عراق، اساسا ورود علنی به صحنه انتخاباته. و قبل از انتخاباتم که صراحتا تمام منابع دیپلماتیک، حالا چه رسمی و چه غیر رسمی که در پرونده عراق فعال هستن از طرف آمریکایی، صراحتا میگفتن هدف ما جلوگیری از به قدرت رسیدن به تعبیر اونا حامیان ایران هستش و بحث جلوگیری از نیروهای به اصطلاح گروه‌های مسلح مطرح می‌کردن، از این ادبیات استفاده می‌کردن. و بخش دیگه‌اش، بحث دیگه که می‌بینیم تو این زمینه هستش، دقیقاً در همون فضا ما می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا قبل از انتخابات